أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاعل كل محسوس ومعقول وقاوية كل مطلوب ومسؤول، والصلاة على صفة عباده وخلاف الخلق إلى مبدئه ومعاده، سيما سيد المصطفين محمد المبعوث إلى كافة الثقلين. اللهم فصل عليه وعلى الأرواح الطاهرة من أهل بيته وأولاده والأشباه الظاهرة من أوليائه وأحفاده. در این خطبه کتاب خیلی در مفرداتش وارد نمیشیم و معطل نشیم که در متن کتاب این مباحث هست. حالا در حد این که این خطبه کتاب هم نسخه صحیح بشه و هم نکته های قابل گفتگوست و فرمایشات خیلی شیرین ایشون تو این خطبه کتاب داره. فرمود الحمدلله فاعل کل محسوس. این فاعل در اینجا همون فاعل به معنای معتل وجود است، فاعل در اصطلاح فلسفی است. چه اینکه خود مرحوم صدرالمتعالین در فصل پنجم مسلک سوم همین کتاب فرمایشون اونجا این است که والالهیون من الحکما یعنون بالفاعل مبدأ الوجود و مفیده، که آقایان حکمای الهی منظورشون از فاعل مبدأ وجود و آنچه که افاده وجود میکنه است. و مرحوم حکیم سبزواری هم در منظومه فرمایشون این است که معتل وجود فی الالهی فاعل و معتل تحرک طبیعی قائل، و منظور این فاعل همون فاعل در اصطلاح فلسفه است که معتل وجود است. الحمدلله فاعل کل محسوس و معقول. این محسوس و معقول که فرمود، منظور از محسوس اعم از عینی و علمی آنهاست. یعنی منظور از محسوس و معقول اعم از عینی و علمی آنهاست، چه اینکه مقصود از محسوس اعم از محسوس به حس ظاهر و باطن است، تا مثال متصل و منفصل نیز در آن مندرج باشند. و غایت کل مطلوب، همه دانسته یا ندانسته به سوی او ره سپارند، که همه طالب کمالند، طالب کمال مطلقند، زیبایی مطلقند، حسن مطلقند. و غایت کل مطلوبین و مسئول، همه آن فعان دم به دم مسئولند، سؤال می کنند. اونطوری که در کشف تام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم تلاوت می کنیم که فرمود یسأله من فی السماوات والارض. این یسأله هم با مضارع که مفید استمرار است. الان کماکان یسأله همه و غایت کل مطلوب و مسئول. و الصلاة على صفة عباده و هداة الخلق الى مبدئه و معاده. که این اوصیاء الهی هادیان خلقند، هادیان انسانند، هم هدایت الى مبدئه و معاده، که سرانجام به این جا میرسند که مبدع و معاد یک حقیقت است. انا لله و انا الیه راجعون. سرانجام به این مطلب میرسیم که مبدع و معاد یک حقیقت است. سیما سید المصطفین محمدین المبعوث الى کافت سقلین، که این دین و این رسالت و این آیین جهان شمول است. اللهم فصل علیه و علی الارواح طاهرت من اهل بیته و اولاده و الاشباع الظاهرت من اولیائه و احفاده. و بعد فیقول الفقیر الى رحمت ربه القنی محمد المشتهر به صدر الدین شیرازی، ان السعادت ربما یزن بها انها الفوز به درجات الحسیه و الوصول الى ریاسات خیالیه. فرمایشاتیشون دارن، حالا اگر به صورت بند بند یا فس فس این رو به هر نحوی قرار بدین، اولی مطلبیشون این است که میفرماین اهل دنیا گمان میکنند که سعادت انسان این است، ان السعادت ربما یزن بها چیز انها الفوز به درجات الحسیه و الوصول الى ریاسات الخیالیه. اینجور گمان میکنند که رسیدن به درجات حسی و وصول به ریاست خیالی این بشود سعادت. این ریاسات خیالیه که امروزه از این نفس مصوله نوعاً یک تابلو خوبی هم که درست میکنه عنوان مسئولیت میذاره، مسئول، مسئولیت، که بیشتر این عنوان است که نفس مصوله تفصیلگری میکنه برای اون ریاست. پشت این تابلو آدم میفهمه که اون ریاست طلبی له له میزنه، اما ظاهر انجام وظیفه و مسئولیت و مسئول و ماننده اون، که این ریاست ها به یک اعتبار همون است که گفتن چون که گله باز گردد از ورود پس فتد اون بز که پیش آهنگ بود. ببینید امروز ریاست است، اون ریاست های خیالی، فردا دیگه امروز حکم است، فردا استعفا. خب میفرماد اهل دنیا گمان میکنن که سعادت انسان این است، ولی اینها درجات آدمی نیست. این فوز به درجات حسیه و وصول به ریاست خیالی و اینها درجات انسان از اون جهت که انسان هست اینها نیست. لذا فرمودن که قدر خود بشناس و مشمر سرسری، آدم خودش را بشناسه، معرفت نفس میخواد تا انسان بفهمه که سعادت انسان در چیست. با معرفت نفس وقتی انسان خودش را شناخت، پی میبرد که تمام شؤون زندگی ما ملکوت دارد، مطلقا حرف زدن ما، افکار ما، اندیشه ما، نگاه ما، شنید ما، همه این شؤون زندگی ما ملکوت داره و باید ملکوت افعال و احوال و اطوار را مراقب بود تا انسان بتواند به مقام اندیت برسد. تا رزق و روزی اندی و لدنی نصیب انسان بشود. ما تا به مقام اندیگر نرسیم، رزق لدنی، علم لدنی، برکت لدنی، اینها نصیب انسان نمیشه. این لدنی ها و اندی ها برکت اون مقام اندیت است که برای انسان حاصل می شود. وقتی مقام اندیت حاصل شد، اونگاه این فیوزات هم حاصل می شود. خب، و ما ابین لمن تحقق الامور و تفتن بالمعارف ان السعادات العاجلیه و لذات الحسیه الفوریه لیس شیء منها سعادتا حقیقیتا. و ما ابین، چقدر روشن است برای کسی که در این امور تحقیق کرده است، معارف برای او تحقق پیدا کرده، تفتن به این امور معارف داره، که ان السعادات العاجلیه، این سویی خوشی های دنیایی، خوشی های زودگذر اینجا، لذت های حسی فوری اینجا، که این لذت های اینجا فوری است، گذراست، موندنی نیست، و لذت های اینجا گذشته از اینکه فوریست و گذراست، نمیشه به او دل داد. این لذت ها اینجا فرض کنیم مثلا میگن شیرین تر از عسل دیگه وجود نداره. خب عسل دوتا انگشت، دوتا قاشق آدم عسل خورد، سپون دیگه حالا آدم به هم میخوره. لذت های دیگه اینجا همه همینجوریه، هم منقطع است، هم موقت است، هم نمیشه به اینها دل بزه. همینی که اینجا لذت بود، یه خورده بخواید بیشترش کنید تعب‌آور میشه. این خصیصه لذت های دنیایی، اما لذت های عقلی که اینجور نیست. شما اون لذت هایی که تو بهجت و سعادت خوندیم، اون لذت های عقلی، اونجا چیزی نیست که بگه انسان یه خورده از این لذت‌های عقلی نصیب انسان شده بعد بگه نه دیگه بیشتر بخواد بشه نمیشه. لذت فهمیدن، آیا کسی هست بگه من اینقدر فهمیدم، لذت عقلی بردم، بیشتر دیگه نمیتونم، هر چه بیشتر بهتر. این لذت‌های حسی اینجا این خصیصه را داره. و ما ابین لمن تحقق الامور و تفتن بالمعارف ان السعادات العاجلیه و لذات حسیت الفوریه، اینا لیس شیء منها سعادت حقیقیه. سعادت حقیقی نیست اینا، نه دوام داره، نمیشه به اینها دل بست. ولا نیلها بهجتن عقلیه، نیل به این لذت ها که بهجت عقلی نیست. بهجت عقلی رو ابن سینا در 98 اشارات خیلی خوب تفسیر کرد. لما یرا، این ما یعنی همون ما ابینه، و ما ابینه لمن تحققه، برای چنین کسی، لما یرا من تحققه، چرا کلن من متعاطی ها و منهمکن فیها، اینها انقطعت سکینات الالهیه ان احوالی، برای کسی که این تفتن و تحقق وجود داشته باشه، او میبیند که کلن هر کسی که اون لذات حسی را گرفت، کلن من متعاطی ها، اون کسی که گرفت این را، منهم کنفی ها، فرو رفت در او، کسی که این لذت های حسی را به دست آورد و فرو رفت در این لذت های حسی اینجا، این را میبیند که انقطعت سکینات الالهیه، اون آرامش از او سلب میشود، اون اطمینان از او گرفته میشود، اون سکینه و آرامشی که هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. بهشت یعنی این دیگه، توصیف بهشت یعنی همین. فی قلوب المؤمنین، برای چی؟ لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. این سکون نفس، این اطمینان قلب، این آرامش، این روزی هر بی سر و پایی نمی‌شود. انسان یه زندگی آرام داشته باشه، دارای نفس مطمئنه بوده باشه، این نفس مطمئنه با این در منجلاب دنیا و امور حسی و امور خیالی منهمخ بودن نمیشه. لذا می فرماد لما یرا کلن من متعاطیها و منهمکن فیها انقطعت سکینات الالهیه عن احواله. اونا دیگه منقطع میشه وقتی این لذتهای دنیایی و گرایشهای طبیعی در انسان خو کرد، اون آرامش ها میره دیگه، انسان نفس مطمئنه نخواهد داشت. و امتنعت المعارف الربوبیه عن حلول فیه. یکی دیگر از مضرات غرق شدن در منجلاب طبیعت و گرایش های لذایذ دنیایی این است که اون معارف ربوبی را من میکنه که ان حلول فیه. اون معارف ربوبی خیلی رفیع القدرند، در هر خرابه و ویرانه وارد نمیشوند. اون جانی که حب دنیا، حب نفس، لذت گرایی ها، دنیا طلبی ها، امور هست دنیا با اونها انس گرفته باشه، هرگز این معارف ربوبی در اونجا حضور و ظهور پیدا نمی کنه. اینها موعظه نیست، اینها خطابیات نیست، اینا یه سری حرفهای قشنگ نیست، اینا واقعیتهای عینی زندگی ماست. هر کس که گرایشش به این سو زیاد شد، در اون بر بسته شد. اینجور نیست که آدم همیشه تو خیالش زندگی کنه. اون که دیشب عرض کردیم، اون نوآوری، اون رهتوشهی که یک انسان بتواند 400 سال همه را به همراه خودش بکشونه، این که کار آسانی نیست. این معارف ربوبی، این حقایق، اینا خیلی رفیع القدرند. تو این پرنده ها میبینید که بعضی از این پرنده ها مثل جوب خیلی پرنده کثیف و آشغال نشینه، اما از اون بر پرنده کک رو میبینید خیلی خوش هم میشینه، هر جا نمیشینه، تو هر کثیفی، تو منطقه ای که کثیفی باشه کسی کک اونجا نمیبینه. این معارف هم اینجوری است. پس بنابراین اولین مضرر از مضرات گرایش به دنیا و لذایذ حسی اینجا این بود که فرمود اینها آرامش و اطمینان از اونا سلب میشه. دومش این است که معارف ربوبی برای اینها ممکن نیست، یعنی در معارف سوی اینها بسته میشود. و سوم و تعذر علیه اخلاص و نیت الالهیه. اینا نمیتونن یک اخلاص در نیت، یک نیت الهی در درون خودشون داشته باشن. همون اخلاص و نیت الهی که از صادرت انحاق جوهر نطقی، اون نیت الهی از متن و ذات و سرشت و سر جوهر نطقی و نفس ناطقه انسانی باید صادر بشود. اگر اون جوهر نطقی انسان با کثافت‌های لذایذ حسی اینجا خو گرفت و پر شد، این جوهر نطقی دیگه جایی برای اون نیت‌های الهی نخواهد بود. از صادرت انحاق جوهر نطقی من غیر معاوقت همت دنیاویه او مصادمت تلبت آجلیه. البته تا زمانی که اینها باشه اون نیت ها صادر نمیشه. انتی اون نیت الهی که یرجا بها نیل و سعادت الحقیقیه و تعاطی ها، اون نیت انسانیت انسان به نیت اوست و نیت انسان روح و قلب عمل اوست. می فرماد اون نیت الهی چیزیست که یرجا بها، یعنی به اون نیت الهی نیل و سعادت الحقیقیه، که امید اون سعادت حقیقی از این نیت الهی است. ول اتصال بالفوز العلوی، نیل سعادت حقیقی و اتصال بالفیض العلوی. این فیض علوی همون رهاوردهای سیر و سلوک انسان است که علوم و حقایق از عالم بالا، از عالم حقیقت به سوی انسان سرازیر می شود. الذي يزال به الكمه عن هدقه نفسه الموجود فيها بسبب انحصارها في عالم القربه ووجودها في دار الجسد واعتباسها عن ملاحظه جمال الابد و معاینت الجلال سرمد. این نیت الهی که امید اون سعادت و فیض الهی از اوست، حالا این سعادت حقیقی و این فیض الهی اون چیزیست که یزال و بهی به وسیله اینها چی زائل می شود؟ الکمع، کمع یعنی نابینایی. یزال به الکمع و ان حدقت نفسهی، نابینایی از چشم جانش زائل می شود. یعنی انسان به وسیله به برکت اون سعادت حقیقی و اون اتصال به فیض الوی، چشم جان انسان باز می شود، ملکوت را می بیند، حقایق را می بیند. الذی یزال به الکمع عن حدقت نفسهی، همین کمع و نابینایی که الموجود و فیها، این کوری در نفس موجود هست، به سبب انحصار نفس فی عالم قربه. چون نفس را در این عالم قربت حصر کرده، این جان او نابیناست. کوری که الموجود و فیها در نفس است و این به سبب حصر نفس است در عالم قربت. چرا عالم قربت؟ چون اینجا جای او نیست. حصر جان در طبیعت، عالم طبیعت عالم قربت است برای جان، برای اینکه این جاش اینجا نیست. مرغ جان ملکوت هم میگم از عالم خواب. انسان حقیقتش آنسوییست. البته اینجا برای کمالش، برای استکمالش نیاز به اینجا دارد، توجه به اینجا دارد. اما اگر او را اینجا زندانی کردیم، این زندانی او باعث می شود که اون چشم جان نابینا بشود. لذا تا زمانی که انسان گرفتار دنیاست، چشم باطن او باز نمی شود. خیلی جای تأسف برای انسان که مثلا آدم 20 سال 20 سال تو حوزه علمیه باشه، دایره اینکه بهترین شهر، بهترین درس، بهترین سفره، دایره اینم داشته باشه، بعد از 20 سال بیان مثلا 2 ظرف غذا برای او بیارن، بگن یکی حلال یکی حرام، شما تشخیص بدید، اونی که حلاله رو بخوری، حرام رو نخوری. این هنوز نتونه تشخیص بده، چون حلال بودن حلیت این غذا که به ظاهر نیست، به باطن نیست. این آقا هنوز چشم درونش باز نشده که بین حلال و حرام حلال و حرام تشخیص بده. به جای تعصب، یعنی این هنوز اسیر طبیعت است. تا ما در طبیعت خودمون را منحصر کردیم و اسیریم، همین به سبب انحصارها، انحصار نفس یا عالم القربه و وجودها، یعنی وجود نفس فی دار الجسد و اعتباس نفس ان ملاحظت جمال العبد و معاونت جلال سرمد. بر این اساس است که به ما گفتن تا تو تاریک و ملول و تیری، دان که با دیب لعین همشیری. مطلب دیگر و فرمایش دیگر، اونچه که در این قسمت ایشون میفرمان خلاصش این است که هر موجودی کمالی دارد و می کوشد تا به کمال خود نائل گردد، مگر اینکه در مسیر آفت زده شود، و الا هر موجودی به سوی کمال خود رهسپار است تا به کمال خود برسد. این یه اصل کلی است که ایشون اینجا میخواد این رو بیان بکنند. ولا شک ان اقصى قایت یتعطا لعهد الموجودات الوصول الیها هو الکمال المختص به. هر موجودی کمال مختص خودش و ملائم و منصوب و الیه، یعنی اون کمالی که کمال مناسب همون موجود است. این اصل کلی. و کلما و کلما انحط عنه، حالا هر چقدر این موجود از اون کمالش فاصله گرفته باشد، انحطاط یعنی دوری از او برای شده باشه، فاو نقصان بالحقیقت فیه، کمال و نقص هر موجود به این است که هر چقدر او به اون کمال مخصوص خود نزدیکتر، کاملتر، هر چه از او دورتر ناقصتر، فاو نقصان بالحقیقت فیه، هر چه از آن دورتر ناقصتر. و این کان کمالاً بالاضافت الى ما فی رتبت الوجود، وجود تالیه. بله، ممکنه یک موجود شما در نظر میگیرید، میبینید که مثلا برای حیوان کمال مخصوص به اوست. اگر این حیوان الان به کمال مخصوص خود نرسیده، یعنی در حد کمال نباتی زندگی میکنه، مرحله نبات برای حیوان نقص است، اگرچه خود اون برای نبات کمال است. و این کان کمالا بالاضافت الى ما فی رتبت الوجود، وجود تالیه اونی که پشت سرشه، و ما من دابت فی ما و ما من دابت فما دونها الا و من شأنها البلوغ الى اقصى ما لها فی ذاتها ما لم یعقها قائق. به طور کلی ما من دابت، هر جنبندهی فما دونها، دون او که جمادادن، نه تنها جنبنده، هر جام موجودی، الا و من شأنها البلوغ الى اقصى ما لها من ذاتا، یک کمالی برای اوست، شأنیت این را دارد که به اون کمال برسد و میرسد. ما لم یعق عائق، مانعی اگر برش پیش نیاید. کمال یک درخت به میوه دادن اوست اگه سرما نزنه. کمال یک حیوان، حالا اینکه الان شما به طور کلی دارم میفرمان، بعد در خود کتاب این بحث مفصولاً هست که کمال هر موجودی چیست، کمال حیوان از اون جهت که حیوانه چیست، کمال نبات چیست. الان به طور کلی هر موجودی اون چه که کمال اوست، شأنیت نائل شدن به اون مرحله کمال را دارد، مگر اینکه مانعی براش پیش بیاد. و امان از این مانع. و بعد این بحث پیش میاد در بحث سفر نفس اونجا که بنویسم کمال انسان کیست، از اون جهت که انسانه، انسان بالفعل کیست. انسان بالفعل انسانی است که اون چه که شأنیت رسیدن به او بود رسیده باشد، به فعلیت رسیده، این از قوه به فعل رسیده باشد. و چه شده است که گاهی میبینیم اکثری نرسیدند، که گفتم امان از این مبانی، که اینا باید بررسی بشه. به تو این کتاب حرفش، اصلا این کتاب این برای حرف هاست. این جمله رو اساتید ما مخصوصا حضرت آجوی حسن زاده سلام اونا مکرر داشتن. ایشون فرمودن آدم اگه این درس رو بکنه برسه به اسفار، و اسفار هم بکنه آدم نشه، دیگه امیدی نیست، دیگه امیدی نیست. که آدم بلا اسفار کنده هنوز نمیدونه خودش رو جمع کنه، اسفار میکنه اما این معارف بلند اینجا هم نتونسته او را حرکت بده، تکونی بده، به راه بیفته، شبی روزی حالی مواظبتی مراقبتی، نه که به ادعا نیست، اینا که به ادعا نیست. گاهی آدم میبینم، آدم میبینه بعضی از افراد خیلی راحت مرتکب گناه میشن، و بعد ما فکر میکنیم مثلا برای طلبه گناه نمی کنه، اتمن در پشت بانم کسی بالا نمیره، میگه اینجور نیست، یا دزدی نمی کنه اینجور که نیست، راحت دروب دروغ، خب دروغ مگه چی؟ گناه نیست، مگه کبیره نیست؟ ولی مسئله ایست. تو اون فرمایشی دارن ابن سینا، تو اون نامهی که برای جناب ابو سعید ابوالخیر نوشتن، تو اون دستور العمل عرفانی، و یکی از فرمایشات ابن سینا اونجا اینه، چون فرماد دروغ را چه در گفتار چه در خیال کنار بگذارید، تا ملکه صداقت در جانتان شرط گیرد، تا رویای صادق نصیبتان بشود. ما این نامه رو تو این اصلاحی که دانشگاه داریم این رو مدت شرح می کردیم، به این بند فرمایشون رسیدیم. روایت های زیادی، یک مضمون روایت از هم از وجود مبارک رسول گرامی اسلام علیه و علیه آله آلا بوده و سنا، هم از وجود مبارک امام صادق سلام علیه، با یک تفاوتی. اونجا این فرمایش این است که نگاه نکنید به اینکه که نماز زیاد میکنه، روزه زیاد میگیره، شب زنداری زیاد میکنه، ببینید صادق است و امانت دار یا نه. اون روایتی از امام صادق علیه السلامشون فرمود مردم رو میخوای آزمایش کنید با نماز و روزه و شب زنده دار و اینا، نه اینا یه سر اموری است که امام فرمود چه واسه کسی عادت کرده. عادت فرمود مردم رو میخواید آزمایش کنید، اختبار کنید، امتحان کنید، ببینید صادق هست یا نه. بر از اینکه اینجور از امور اینجور مسائل خب تو زمانی تو زندگی انسان هست این مشکلات بلا شک ان اقصى غایت یتعطا لعهد الموجودات الوصول الیها و الکمال المختص به و الملائم المنسوب الیه و کل من حتى انه فهو ناقص بالحقیقت فیه و این کان کمالا بالاضافت الى ما فی رتبت الوجود تالیه و ما من دابت فما دونها الا و من شعنها البلوغ الى اقصا مالها فی ذاتها مالم یعوها آئر. این مانه بعد می فرماد ولی نوع الانسان کمالون خاصون لجوهر ذاتی و حق حقیقتی. برای نوع انسانی هم کمال مخصوص به خود اوست، برای جوهر ذات انسان، اون حق حقیقت انسان که لا یفوقها فیه فائق ولا یسبق بهی علیها سابق. اون کمال انسان چیزی است که لا یفوقها فیه فائق، نه کسی بر انسان فائق شده نه سابق شده. این مطلبی است که اختصاص به این کتاب داره، در هیچ یک از کتاب‌های عرفانی و فلسفی این مطلب نیست. اون در این کتاب، در چند جای کتاب حالا ان شاء الله می‌رسیم، یک مطلبی را جناب سر المتعلین دارن با این که برای انسان مقام لایقفی، اون مقام لایقفی انسان در اسفار در چند، اگرچه یه فصل خاصیشون متاسفانه نیاورد، ولی ایشون در چند جای اسفار این مطلب رو آورده و اینکه میفرماد لا یفوقها فیه فائق و لا یسبق بهی علیها سابق ناظر به اون مطلبه. خب این کمال انسان چیه؟ و هو الاتصال بالمعقولات و مجاورت الباری و تجرد عن المادیات. اتصال به معقولات، مرحوم صدر المتعلین یکی از مباحث مربوط به سیره علمی و روش علمی ایشون در این کتاب اینه، در نوع مباحث اول با منشأ قوم معشی میکنه، حرف همه آقایون زدن رو میزنه، بعد پایان فصل، پایان مرحله، حرفای اختصاصی خودش رو میزنه. لذا اوائل هر فصل میبینید خیلی از جاها شده ایشون عبارت فخر رازی رو و دیگران رو آوردن، ابایی از این نداره که حرف دیگر رو نقل بکنه. اوائل فصل های کتاب حرفای عمومی است، اون آخراست از عنوان برهان عرشی، کلمه عرشی، اون عرشی که ایشون میگه منظور قلب خودشه که از اونجا باریده. قرار از این که الانشون فرمود الاتصال و بالمعقولات، الان اتصال همونجوری که آقایون مشران بگفتن قائم اتصال بوده، بعد کم کم این تبدیل میشه به اتحاد، بعد کم کم تبدیل میشه به فنا و اون حرفایی که آقایون داره. و هو الاتصال بالمعقولات و مجاورت الباری و تجرد عن المادیات و ان کانت له مشارکت بحسب کل قوت توجد و فیه لما یساویه من تلک الجهت او یلیه. ولی برای انسان به لحاظ این سویش مقام بدن هست، مشارکت با اجسام، از اون جهت که جسم هست بدن او خب با اجسام دیگه مشارکت داره. از اون جهت که این بدن اون نمو داره، نبات و نبات دیگه مشارکت داره، از اون جهت که حس است، اراده است، این حرکت و ارادی است، خب این اون جهت حیوانی اوست، با حیوانات دیگه مشارکت داره. می فرماد همه اینا هست، ولی یه چیزی برای انسان هست که برای بیشی. و این کامت لهو مشارکتون به حسب کل قوتن توجد و فیه لما یصابیه من تلک الجهت او یلیه فن سائر الاجسام فیه فی حصولهی فی الحیز و الفضا. بله، با همه اجسام در این جهت که نیاز حاصل در حیز و فضاست مشترک. ولی نبات فی الاقتضاء و نما از این جهت مشترکه. ولی العجم حیوانات و من ولی العجم من الحیوان فی حیاتهی به انفاسهی و حرکتهی به ارادتهی و احساسهی از این جهت با اونها مشترکه. و تلک الخاصیه اون کمال مخصوص انسان انما تحصلو لهو، تو این نسخه لهو اونه که دارن کم نداشته باشیم، انما تحصلو لهو بالعلوم والمعارف مع انقطاع عن التعلق بالذخاره. اون کمال مخصوص انسان که فرمود کمالی است که لا یفوق و حافی فائق ولا یسبق به علیها سابق، می‌فرماد این کمال مخصوص انسان با علوم و معارف حاصل می‌شود از باب تحلیه، البته با اون تحلیه مع انقطاع عن التعلق بالذخاره، چون تعلق با تعقل جمع نمی شود. اگر تعلق او به زخارف منقطع شد، اون علوم و معارف هم که آمد الیه یسعد و کلم و طیب و العمل و صالح و یرفعه، این انسان به کمال خاص خودش می رسد. خب ثم حالا حرف دیگه که باشه برای جلسه. والحمد لله.